أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سورة بارك فرقان که در مکه نازل شد، عناصر محوریش هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. این سوره با اسم مبارک تبارک شروع شد، برخلاف سوره اسراء که با سبحان شروع شد. سوره ای که با تبارک شروع شود، آثار فیض و برکت در او ظاهرتر از سوری است که با تسبیح شروع بشود. اون با قداست و تنزیه آمیخته است. در روایاتی هم این فرقان را تطبیق کردن بر اینکه قرآن کریم چون متفرقاً و نجوماً نازل شده است، فرقان است. این یکی از وجوه است، دلیل بر حصر نیست. اما قسمت مهم نامگذاری قرآن به فرقان این است که او فارق بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر و حسن و قبیح است. خب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. چون مشکل اساسی مکه، مردم مکه، توحید از یک سو، وحی نبوت از سوی دیگر بود، در آغاز این سوره هم مسئله توحید را به خوبی تبیین فرمود، هم مسئله وحی نبوت را. بعد شبهات اونها را درباره توحید و وحی نبوت ذکر میکنند و پاسخ میدهند. فرمود خدای سبحان منشأ برکت است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد محض. اون معبود صرف بر این عبد محض فرقان نازل کرده است تا جهانیان را از باطل بیم بدهد و حق بیاورد، از کذب بیم بدهد به صدق بیاورد، از شر بیم ناک کند به خیر بیاورد، از قبیح انذارشون بدهد به حسن بیاورد. دمانندون کلمه عالمین، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکه حمد امثال هم که برد الحمدلله رب العالمین، این شامل سماوات و ارضین و ما فی السماء و ما فی الارض خواهد بود. فرشتگان چه در آسمان چه در زمین، موجودات جمادی، نباتی، حیوانی، معدن، غیر معدن، همه اینها مشمول العالمین هم در الحمدلله رب العالمین. اما العالمینی که در مسئله وحی و نبوت است مربوط به جامعه است که با فکر و اراده کار میکنه، مثل انسان، جن و مانند اون که اینها مسئولن، مختارن، اطاعت و عصیان دارن. پس سماوات و فرشتگان و امثال ذلک را شامل نمی شود. البته مربوط به نظام تشریع است. ممکن است در اثر نظام تکوینی ولایت کلی که انسان کامل دارد معلم فرشته ها هم باشد، اما اون که مربوط به وحی نبوت است یعلمهم ملکتاب و الحکمه است. ولی اون مقامی که یا آدم و انبئهم به اسمای ها اولا که این هم معلم فرشته ها باشند، البته سر جاش محفوظه. شامل جماد و نبات و حیوان اینها هم نخواهد بود، برای که هم متفکر مختار و مسئول نیست. شامل امم و اقوام گذشته هم نخواهد بود، برای اینکه قانون اتبر ما سبق نمی شود. بنابراین رب العالمین منطقش خیلی وسیع است و این العالمینی که درباره وحی نبوت آمده است منطقه محدودی دارد. گرچه ذات اقدس اله هم رحیم است، هم اشد المعاقبین است، فی موضع نکال و نقمه، هم ارحم الراحمین، اما اینجا که نظیرن را ذکر فرمود بعد از گذشت چند جمله ان الله غفور رحیم را هم ذکر میکند. این طور نیست که فقط انذار محض باشد یا تخفیف سهل، انه کان غفور رحیم که در آیه 6 همین آیه خواهد آمد. اگر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم انذار می کند، در حقیقت انذار الهی و قهر الهی را ابلاغ می کند. خب خداوند چرا قرآن نازل کرد؟ برای اینکه او حق است، داره بفیه، لیسه کمثله شیء، او خالق کل شیء است، او رب کل شیء است. اگر هر موجود ممکن را او آفرید و هر موجود ممکن را او باید بپروراند، پرورش انسان متفکر مختار هم به تعلیم و تزکیه است، الا ولابد باید برای انسان کتاب نازل کند دیگر. چون له ملک السماوات و الارض است، هم خالق است، هم ملک است، هم مالک است و مانند آن، کتاب نازل کرده برای اینکه جامعه را بپروراند. و در این کار هم منزه از شریک است، یک کمبودی ندارد، نقصی ندارد، تا کسی معاون او باشد، ظهیر او باشد، شریک او باشد، دستیار او باشد. که سور مبارک سبع این سه قسمش کاملا نفی شده که چند بار به مناسبت‌هایی اون آیات سوره سبع خونده شد که ذات اقدس اله می‌فرماید غیر از خدا احدی مالک ذره از موجودات جهان امکان نیست، لا یملکون لمن دونه مثقال ذره. این یک، یعنی یه موجود پیدا بشه، فرشته یا غیر فرشته، که یک ذره را در عالم بالاستقلال مالک باشد، این نیست. حتی اون ملکای تکوینی که انسان دارد نسبت به اعضا و جواره، این نسبت به خودمون در یه محدود خاصی به عنوان امانت به ما دادن. وگرنه فرمود این چشم شما هم ملک من است، این گوش شما هم ملک من است، این ام منقطع است، ام من یملک السمع والابصار. لذا گاه اجازه نمیده که انسان چشم ببنده، با همون چشم باز میمیره. این طور نیست که حالا انسان مالک تکوینی باشد نسبت به اعضا و جواره خودش، نسبت به اعضا و جواره خودش هم مالک نیست. پس لا یملکون مثقال ذره. این یک. و ما له منهما من شریک، شیخ هیچ کسی شریک خدا هم نیست، که مثلا بالاستقلال اگر مالک نیست بالاشتراک مالک باشد. این دو. و ما له منهم من ذهیب، ظهیر و پشتوان و پشتیبان و دستیار خدا هم نیست، زیر او مستقل سخنی مرد است. پس از غیر خدا به هیچ وجه کاری ساخته نیست. خب اگر از غیر خدا به هیچ وجه ساخته کاری ساخته نیست، چرا شما اونها رو عبادت میکنید؟ پس الذی له ملک السماوات والارض، ولم یتخذ ولدا که اتخاذ ولد غیر از ولد الله است که در بعضی از آیات نفی شده. ولم یکن له شریک فی الملک، برای اینکه او نیازی به شریک ندارد، یک هم او بی نیاز از شریک است، هم ما سوای او کمتر از آنن که مالک چیزی باشن یا شریک الباری باشن. ولی که تو بحثای قبل داشتیم که اینی که ذات اقدس اعلام فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، اختصاص به انسان ندارد، یعنی یا ایها الممکن، حالا چه موجود زمینی باشد چه موجود آسمانی، غیر از خدا فقیر الالله. این فقیرون نسبت به ما سوای خدا، این محمول برای اون موضوع مشخص شد که در بین اقسام چهارگانه فقط یک قسم حق است. یعنی وقتی ما میگوییم الانسان یا الارض یا الملک یا الجن فقیرون، اسناد فقیر به این انسان از قبیل الماء حارون یا الماء باردون نیست، یعنی که حرارت و برودت از عوارض مفارق نارستگاهی هست گاهی نیست، اما فقر این چنین نیست. این یک قسم که منفی شد. قسم دوم این که اگر گفته شد الانسان و فقیرون از قبیل الاربعت و زوجون یا النار و حارتون نیست، که حالا لازمه ذات باشد یا لازمه وجود خارجی باشد به مانند آن، برای اینکه درست است لازم ملزوم را رها نمی کند در مسئله الاربعت و زوجون، اما لازم رسبتن از مرتبه ملزوم متأخر است، چون اربعه کم است داخل در یه مقوله است و زوجیت کیف است داخل در مقوله دیگه است و هرگز زوجیت تو مرحله اربعه نیست، متأخر است. اگر فقر در مرحله ذات انسان نباشد، معلوم شد درون ذات انسان محتاج به مبدع نیست، معذرت این چنین که نیست. مرحله سوم این بود که اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوان و ناطقون نیست که ذاتی به معنای ماهیت او باشد، زیرا ماهیت ثابت شده است که در رتبه هویت نیست، متأخر از هویت است، اصالتی ندارد، اون فیض مستقیم ذات اقدس اله هویت است و از این هویت ماهیت اجزا می شود. اگر فقر برای انسان ذاتی باب ماهیت بود، به اصطلاح ساقوجی بود و مانند آن، یعنی نظیر الانسان و ناطقون بود، لازمش این بود که در مقام هویت و اصل هستی فقر نباشد، در حالی که این چنین نیست. پس این سه مرحله باطل خواهد بود، میمونه هویتش عین فقر. و این صفت فقر برای انسان ذاتی صفت عین ذات است، مثل اینکه غنا عین ذات واجب تعالی است. اگر صفتی عین ذات بود این نشانه فخر نیست، باید دید اون صفت چه صفتیه. اگر از قبیل غنا و امثال اینها باشد، بل این صفت اگر عین ذات بود کمال خواهد بود، اما اگر سنخ عجز و فقر و نقصان و امثال اینها باشد، اگر یه همچه صفتی عین ذات بود این کمال نقص را میرسوند. خب اگر الله غنی به تمام ذاته و ما سوالله فقیر به تمام ذاته، این چگونه میتواند خالق باشد، مالک باشد، ولد باشد، شریک باشد؟ پس هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست. این براهین را که ذات اقدس اله اقامه کرده که هر کدام از اینها حد وسط است و هر حد وسطی برای خود برهان می سازد، اون وقت نتیجه می گیرد که غیر خدا نه معبود است، یک، نه از غیر خدا تدبیر جامعه بشری ساخته است، دو، فرمود به این که و خلق کل شیء قدره و تقدیره، اون دیگه همون فقر الالله میشه فقر دیگه. همین فقر الالله میشه فقر دیگه. آدم انسان سرش اینه که ما این درکو نداریم که به کی وابسته ایم، وگرنه اگر کسی بداند که محتاج به ذات اقدس اله است، نه به خود متکی است نه به دیگری، اون غنی هم که این فقیر را رها نمی کند. الیس الله بکاف العبده؟ خب اون غنی که کافی است، انسان به دنبال کی بره؟ اگر ما احساس بکنیم که فقیر الاللهی، خدا هم که کافی است، بنابراین نه به خودمون متکی هستیم نه به غیر خدا تکیه میکنیم، نه سرگردان و شناوریم. علا به ذکر الله تسمعن القلوب، همینه دیگه. این ذکر گاهی اضافه به مفعول است در اوائل امر. علا به ذکر الله، یعنی به ذکر العبد الله، این اضافه به مفعول است. این یه مرحله یاد به طمأنینه میآورد. بعد کم کم انسان ذاکر که یه قدیه جلو رفت، این علا به ذکر الله تسمعن القلوب یه معنای دیگری بر او ظهور میکند که اضافه مصدر و فاعل است نه مفعول. علا به ذکر الله عبده موجب لطمأنینة قلبه، یه همچه انسان میشه صاحب نفس مطمئنه و آرام میشه. خب فرمود این براهین برای ابطال شرک وثنیین حجاز است از یک سو، و تهمت افک و فریه و اسطوره و فسون و فسان بودن وحی را معاذ الله هم از بین میبرد از سوی دیگر. و اتخذوا من دون الله آلهه، مستحضرید که ادبیات اقتضا میکند بالاخره یک زمین مرجعش مشخص بشه، ذکر بشه. مرجعی که اصلا ذکر نشده، این زمین به کی برمیگرده؟ ولی گاهی برای بی‌اعتنایی که اصلا اینها قابل ذکر نیستن، یک زمیر بی مرجع ذکر میشه. گاهی هم بر اساس شهرت و عظمت و جلال و شکوه بگن نیازی به ذکر مرجع نیست. اون چی که در اینجا ذکر شده و تخذ و خب مرجعی به حال ذکر نشده، این زمیر هم به کی برمیگرده؟ اما اصلا قابل نیستن تا اینکه ما بگیم که این اسمشون رو ببریم. میگیم همچه کاری کردن، معلوم شده مشرکین این کاری کردن. در جریان نقطه مقابل که گاهی بر اساس عظمت نام مرجع برده نمیشه و ضمیر بی مرجع کار خودش حل میکنه، نظیر و شمس ازاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها جلاها که و لیله دا یخشاها، چی جلاها؟ نهار جلا چی را؟ شما که اشیاء قبلا ذکر نکردید، گفتی و شمسه و زهاها و القمره دا تلاها و نهاره دا جلاها، اونها به چی برمیگرده؟ این مخلوقات الهی، این مظاهر الهی دیگه همه آیات الهی هست دیگه، روشن است. ازا فرمود و نهاره دا جلاها. گاهی مرجع ذکر نشده ضمیر می آید برای روشن شدن، گاهی برای تحقیر. اینجا برای تحقیر ذکر شده. و اتخذوا من دونه آلهة که این آلهه لا یخلقون شیئا است یک، و هم یخلقون است دو، و لا یملکون لانفسهم ضرا است سه، و لا نفعا است چهار، و لا یملکون موتا پنج، و لا حیاتا شش، و لا نجورا هفت. هفت برهان است بر مسئله، برای اینکه شما هر کدام از اینها مورد نیاز بشره بالاخره دیگه. شما خب اینا رو برای چی میپرستید؟ یا نفع به دست اینهاست که جذب بکند، یا ضرر به دست اینهاست که دفع بکند، یا حیات به دست اینهاست که احیا کند، یا موت به دست اینهاست که مرگ را از شما بجداید، یا نشور به دست اینهاست. خب اینها چی کارن؟ اگر اینا هیچ یکی از اینها از اینها بر نمی آید، آخه چرا اینا رو میپرستی؟ گذشته از این که خودشون مخلوق هم، اصلش فهمون لا یخلقون شیئا. شما یه اصل موجبه کلیه دارید و نام الله خالق کل شیء. یه سالبه یه کلیه دارید که نکره در سیاق نفی است که این وسن و سنم لا یخلقون شیئا. شما اون خالق و کل شیء رها کردید با لا یخلقون شیئا گره زدید، این چه بیعقلی است. لذا اصلا شایسته نیستن که اسم اینها رو ما ببریم، لذا ضمیر بیمرجع رو ذکر فرمود. آخه شما کسی که خلق کل شیء اونا رو رها کردی، اون رو نیم پرستید، یخلقونه یک کسی که لا یخلقونه شعن پرستید. اینا الیوم هم هستن، شما وقتی هند و امثال هند سری میزنید این فکر هم هست. یعنی وقتی بشر از قرآن و اعتراف دور شد با وهم و خیال زندگی کرد، همین وسن و سنم هم هست. الان که عصر علم هست شما این حرفا رو میبینید در هند دیگر. خب جناب زمخشری در کشاف احتمال دادن که این یخلقونه به معنای یختلقون باشد. خلق گاهی یعنی اختلاق است، یعنی ساختگی. تخلقون افکن یعنی اختلاق میکنید، اختراع میکنید، بدعت در میارید. در سوره مبارکه عنکبوت به این صورت آمده است که یه یخلقون افکن یا تخلقون افکن. افق یعنی دروغ. این که فرمود افق را ایجاد میکنید، سوره بارکه عنکبوت آیه 17 این است: انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افقن. میگن اینها دروغ خلق کردن، یعنی اختلاق کردن. این اختلاق یعنی ساختگی. خب زمخشری احتمال دادن که اینجا یخلقونه شیئن یعنی یختلقونه، ولی نیاز به این کار نیست. این همون برهانی که در سوره مبارکه نحل مشابه این گذشت. در سوره نحل فرمود که شما خالق را رها کردید به غیر خالق تکیه کردید، آیه 17 سوره مبارکه نحل این بود: اف من یخلقو که من لا یخلق. خب خالق را باید عبادت کرد، از غیر خالق شما چه توقعی دارید؟ بنابراین نیازی نیست که ما یخلقونه ولی یختلقونه بگیریم، یعنی اینها اختلاق میکنن، افتریه میبندند و مانندون. این نیازی نیست. خب فرمود این بت ها هیچ کارن، لا یخلقون شیئن، نکره در سیاق نفی. و هم یخلقون، این یخلقون را جناب زمخشری گفت یخلقون یعنی یختلقون. بت پرست ها اینا را ساختن، اینا یه آلهه ساختگی هن، اینا مخلوق بت پرست هن، یعنی مختلق بت پرست هن. اما خب نه، اگه خلق هم به این معنای آفرینش باشد درست است، برای اینکه مخلوق خدایی هن. خلق کن به ما تعملو، اون چیزا که شما انجام میدید اینا خدا خلق کرده. البته اون ساختگی به معنای و تعبدون ما تنهتون در اینجاها درست است. در بخش از آیات فرمود که شما چیزی رو نحت میکنید، نحت اون نجاری، به نجار میگن ناهت و نحات. فرمود تعبدون ما تنهتون، این چیزی رو میتراشید. خب این از سنگ میتراشیدن، چوب میتراشیدن، بت درست میکردن و عبادت میکردن. به این معنا خلق به معنای اختلاق درست است، اما نیازی نیست که ما این یخلقونه را با این یختلقونه بگیریم. خب پس اینها خودشون فقیرن، کاری انجام ندادن. از باب تفصیل بعد از اجمال، نه کانه تامه در اختیار اونهاست تا بشن خالق، نه کانه ناقصه در اختیار اونهاست تا بشن ملک و مالک و رب و اله. یه وقت هست یه چیزی رو خلق کردن، لذا قداستی دارن و باید پرستش بشن، این که نیست. یه وقت چیزی رو خلق نکردن ولی میتوانن اداره کنن، تدبیر کنن، این هم که نیست. و اینکه فرمود بلایه، اینا مشکل خودش رو نمیتونن حل کنن. و این یسل به موز و باب و شیعن لا یستر نزو منزه و فتار و مفلو، اینا مشکل خودش رو نمیتونن حل کنن، چه اصلا مشکل شما. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا، تا مرگ را از شما دور کنند ولا حیاتن تا حیات زندگی را برای شما جذب کنن، ولا نشور را شما را بعد از مرگ زنده کنن، به شما پاداش بدن. هیچ کار از اینا ساخته نیست. رب باید کسی باشد که خالق است، و غیر خالق ممکن نیست رب باشد. لوجهینه، یکی اینکه ربوبیت این در تحلیل به خلقت بر بیاده، دوم اینکه اگر هم به خلقت بر نگشت به تلازم در ذل خلقت است. این دو تا برهان، یکی رجوع ربوبیت است این در تحلیل به خلقت، یکی هم تلازم. کسی رب است که خالق باشد. رب یعنی چی کار میکند؟ یعنی کمالی را به این شیء عطا میکند. یعنی چی؟ یعنی وجود رابط یا رابطی یه چیزی را به او میدهد. باز یعنی چی؟ یعنی یه امری را ایجاد میکند در محدوده او، علم را ایجاد میکند در محدوده او، مال را ایجاد میکند در محدوده او، کمال و جمال را ایجاد میکند در محدوده او. هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد، برای اینکه کمال امر عدمی که نیست. اگه امر وجودیست مبدا ایجادی میخواد. پس هر جا ربوبیت هست خلقت است. این که قرآن فرماد غیر از خالق کسی نمیتون رب باشه، برای اینکه ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمیگرد. دوم این که اگر کسی خواست یه موجودی به نام الف را رب او باشد، مدبر او باشد، او را تربیب بکند و در کنار تربیب تربیت کند، باید از او آگاهی داشته باشد دیگر. خب کسی که الف را نیافریده چه میدونه گوهر الف چیست، خواسته الف چیست، الف کجا آمده، کجا میخواد بره، راهش چیه، کمالش چیه. روی این ترازم حتما رب باید خالق باشد. کسی که خالق نیست کاری از اونا ساخته نیست. براهین قرآن کریم رو این دو حد وسط خیلی تکیه میکنن. بعدم شبیه همین برهانی که در اواقع اول همین سوره مبارکه فرقان تبیین شده، که اینها رو به صورت صفر به خط فقر در آورده که هیچ کار هم، در سوره مبارکه نجم فرمود به این که همه اون مدعاها شما را ما ریختیم دور، همه اون مسمیات را ریختیم دور، یه لفظ خالی فقط برای شما مونده. شما این چوبه میگی رب و بگید رب، ولی این لفظ دیرش خالیه. این هیه لا اسمان سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان. شما این رب رو میگید، یه دن راه هست و یه بای مشدد، این لفظ رو میگید، این معنا رو تو ذهن دارید، ولی زیرش خالیه. این هیه الا اسمان سمیتموها، اسمی به مسماست، بگید اله، بگید رب، بگید معبود، بگید، ولی لفظی سیرش خالیه. بالاخره برای اینکه ما این رو لختش کردیم، دیدید که چیزی نداشت، که نه خالق است، نه رب، نه مالک است، نه ملک، نه نافع است، نه زار، نه محیست، نه ممید، هیچی نیست. چرا این رو میپرستی؟ خب پس اگر در سوره مبارکه نجم هم فرمود این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی آیه 23 سوره مبارکه نجم، بعد از اینکه این رو عور کرده، بالاخره برهنه کرده، فرمود این رو شما خوب تحلیل کنید، نکانه ناقصه از اینا ساخته است، نکانه تامه ساخته است، خود اینا هم مخلوق هست، همثال زاره. غیرت حق شیطان نه خیر، این فقط به خودش بخواد بها بده. این اگر غیرت داشت فقیر به غنی تکیه میکرد. یک وجود رابطه لرزان به کی باید تکیه کنه؟ به همون معبودش باید تکیه کنه. تو بحثای سابق هم داشتیم که غیرت از بهترین ملکات و فضائل ماست، منتها غیرت وقتی تحلیل میشه به سه عنصر محوری برمیگرده. اینا یه مفاهیمی هستن که این عناصر را در درون خود دارن. از سنخ ماهیت جنس و فصل نیستن، ولی بررسی معنای غیرت بدون ارزیابی این سه عنصر محوری ممکن نیست. حالا اگر معنای غیرت مشخص بشه، معلوم میشه بی غیرت تر از همه همین ابلیس دیگه. غیرت اینی که انسان هویت خودش بشناسه، محدوده خودش بشناسه، مرزبندی کنه، یک. بعد غیر جدایی کنه، نه وارد حریم غیر بشه، دو. نه غیر را وارد حریم خود بکنه، سه. یه همچه آدمی میشه غیور. پس غیرت بدون این سه عنصر حاصل نخواهد شد. اون کسی که مبتلا به دیاست است، بیگانه را به حریم خود راه میده، غیور نیست. اون کسی که وارد حریم دیگری میشه، اینم غیور نیست. تو بیانات نورانی هستمی سلام الله علیه و نهج هست که ما زنا غیور قطو، هرگز انسان با غیرت زنا نمی کنه. حالا زنای بصر یا زنای سم یا زنای رجلی، ما زنا غیور قطو، این که به ناموس دیگری نگاه می کند در همین محدود به غیرت است. بلکه غیرت یعنی غیر جدایی. خب چرا وارد حریم غیر شدی؟ خب اون حضرت که فرمود ما زنا غیورون قطو، زنا به مرحله اولیا و وسطا و نازله هر سره میگیره دیگه. خب یک کسی معنی غیرت این، یک کسی که نمیفهمد فقیر محض است و نمیفهمد باید به غنی صرف تکیه کند تا اصل هویت او تعمین بشه، در برابر ذات اقدس اله اظهار نظر میکنه، می شما نظرتون اینه که من سجده بکنم، ولی من نظرم چیز دیگه است. جرمش این بود، به تعبیر شیخ بودن استاد حکیم الهی قمشهی، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. این که اون ملعون ازل و ابد شد، نه برای که سجده نکرد. خیلی ها نماز نمی کنن ولی ملعون ازل و ابد نمیشن. جرمش این بود مستقیماً دهن به دهن گفت من نظرم اینه. خب از این گناه بدتر دیگه چیه؟ یه فقیر محض به غنی سر که تمام هویتش به اراده او وابسته است، بگه شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه، انا خیر منه. این استکبار است که مشکل برای همه ایجاد میکند، اول برای ابلیس، دوم برای دیگر. خب چرا به او فطرت داد، سرمایه داد، به او به اندازه این که قاصر است ذات اقدس اله مستضعفین را که نمی سوزند، ولی این بالاخره تشنه است که آب در کنار روست. این می دونه که کی او را آفریده و البته به درجات عالیه بهش ممکن نرسه، ولی یقینا نمی سوزه. مستضعفین را که ذات اقدس اله برای اونها وسیلی فراهم نکرد یا اونها دسترسی نداشتن که به جهنم نمیبرد. و اون لیهل که من حرکه عن بینتن، این کسی بینه ندارتی گرفتار عذاب نمیشود. خب پس بعد از این چند برهان که 5-6 برهان است، این سنم و وسن لخت شده. وقتی لخت شدن در آیه 23 سوره مبارکه نجم می فرماد اینا لفظی بیمعنا هستند دیگر، ما خانه تکانی کردیم، ما کاری از اینا ساخته نیست، نشون بدید از این بوتا چی ساخته است. فرمود به این که حالا که این چنین است، یعنی شما افق و امثال ذالک رو دارید می پرستید، ببینیم حرفتون چیه. این بحث توحید تمام شد، یعنی البته در این مقطع درباره وحی نبوت فرمود و قال الذین کفروا، چون در این قسمت هم مشرکین دخیلن، هم یهودی ها، هم مسیحی ها و مانندانی که منکر وحی نبوت خواسته بودن. و قال الذین کفروا، که مشرکین را هم در بر بگیرد، این هذا الا افک و افتراه، معاذ الله یه فریه است، یه دروغه، این بسته است. اینا الله را قبول داشته که الله هست، واجب الوجود است، خالق کل است، مدیر کل است، اما مبتلا به ارباب متفرقه بودن، وحی نبوت را کذب می‌پنداشتن، می‌گفتن اگر خدا برای ما رسولی می‌فرستد، این رسول باید از جنس فرشته باشد، بشر نمیشه رسول باشه. این توهم باطل اونها. بعد هم برای در برابر این معجزات میگفتن این فریه دروغی است که خود او در آورده، یه دم دورش جمع شدن این رو کمک کردن. و اینا اسطوره گذشتگان و پیشینیان است، یکی مستورات قدماست، دو که گفتن این هیل و اساطیر الاولین. اساطیر الاولین گاهی معنی اسطوره ها و قصص گذشته است. اینا شنیدن رستم و اسفندیاری در ایران قصه دارن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نوح و ابراهیم سلام الله علیه ما رو مطرح کرد. خب این هم قصه های زرتشتی ها و امثال ذالک است که اینا اسطوره گذشتگان هم. یک احتمال دیگری این است که نه، از گذشته دور یه حرف های خرافی مستور شد، نوشته شد، اساطیر و کتب گذشتگان است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معذلا رو اونها رونویسی کرده، اکتتبه ها رونویسی کرده، استنساخ کرده، حال تحویل ما داده، ادعای نبوت میکنند. این توهم بیجای این دو گروه، یعنی هم مشرکان هم گروه از یهود و مسیح. و قال الذین کفروا این هذا الا افک افتراه، خودش فریه و دروغ بسته است. و اعانه علیه قوم آخرون، یه دم درش جمع شده از این پاورین ها کمکش کردن. و اعانه علیه قوم آخرون فقط جاءوا ظلما و زورا، اینا از عدل و عقل فاصله گرفتن، گرفتار زور و باطل شدن. ما فرقان فرستادیم که عقل رو از جهل جدا کند، حق را از باطل جدا کند، عدل را از زور جدا کند و از ظلم جدا کند. این چند شبه پشت سر هم مطرح است. یا یک قبیله اینها را در زمانها و زمینهای گوناگون گفتند، یا قبائل متعدد، افراد متعدد این تهمتها را زدند. چندین تهمت، چندین بهانه، چندین شبهه در این بخش از آیات آمده. حالا یا یک گروه، یک باندی بودند که در فرصتهایی به این بهانه های متعدد تمسک میکردن، یا در گروه های متعدد، افراد متعدد بودند که هر کدام یک تهمتی میزدن. و قالو، حالا یا همونها یا گروه دیگر، و بالاخره کفار این حرف زدن، اساطیر الاولین، یعنی اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله بود معاذ الله، یا افسانه پیشینیان است، اسطوره پیشینیان است، یا مستورات قدماست که اکتتبه ها او رو نویسی کرده یا نوشته. فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا، برای اینکه روشن بشه زمنان که خیلی دروغ نگفتم، چون اینا میدونستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته، اهل خوندن و نوشتن نیست، گفتن یه عده این اسطوره ها را املا میکنن، یه دم که آنه و علیه قوم آخرون برای او می نویسن، به اصطلاح اینا کاتبان وحی را آنه و علیه قوم آخرون می پنداشتن. خب این حرف ها را دیگران، این اساطیر را دیگران املا میکنن و کاتبان وحی به اصطلاح که اعانه علیه قوم آخرون برای او می نویسن، این معاذ الله این فعلیه را میگه وحی است. فیه تملا علیه بکرتن در بامداد، اصیلن در شامگاه، غروب را میگن اصیل به تعبیر شیخ توسی رضوان الله علیه تبیان، برای اینکه اصل و لیل است، ریشه شب از همون عصر شروع می شود، از این جهت گاهی آسال تعبیر می شه، گاهی اصیل تعبیر می شه. خب در پاسخ فرمود قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما، این فریه نیست یک، اسطوره و فسون و فسانه نیست دو، مستورات پیشینیان نیست سه، این اسرار خلقت است که صاحب سر و عالم به سر یعنی ذات اقدس اله برای تعلیم و تزکیه جوامع بشری فرستاده است. قل انزله الذي يعلم السر، اون در تلیعه این سوره مبارکه فرقان گذشت، وقتی گفتن به این که در فلون مسجد یا فلون محفل یا فلون کلاس فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میداد دیگر. فلونجا مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتن در فلونجا صاحب سر تدریس میکند، یعنی اسرار میگوید. اگر گفتن فلونجا تبارک و متبارک تدریس میکند، یعنی درس برکت و کرامت میدهد. نظیر همون اول سوره مبارکه علق که اقرأ و ربک الاکرم، یعنی خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد دیگر. اگر گفتن اصولی دارد تدریس میکند، معنیش اینه که تعلیق حکم بر وسن و شعر هست، یعنی دارد اصول تدریس میکند دیگر. اینجا هم خدا دارد سر یاد میدهد. الان این روزگار رو که همه شما میبینید، این یعقوب و یمشی اسواق رو که میبینید، اما یه سری هم تو عالم است که رو نمیبینی که انسان از کجا آمده، به کجا دارد میرود، آغازش چیست، انجامش چیست، روح ملکوتی او چیست. انسان که میخوابد این روح است که با اون بدن سیر و سفر خاص دارد، اون کیه؟ این بدنی که مال اوست، این که در بستر خواب است، اون اسرار عالم چیه؟ با هم چه عالمی داریم رابطه برقرار میکنیم؟ صاحب سر دارد قرآن نازل میکند، یعنی اسرار میگوید. خب قل انزله الذی یعلم السر، یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اسرار آسمان و زمین رو دارد میگوید. شما میبینید یه درس عمومی است که همه مربوط کل عالم هست، میگیم فقه هست، اصول هست، چی پاک است، چی نجس است، و معلوم است، چی حلال است، چی حرام است، همه در این علم شریکن. میگن این گوسفند پاک است و حلال، اون خنزیر نجس است و حرام. خب اینجا فرق است بین اشیا. یکی زشت است، یکی زیباست، اینا رو آدم درس بخونه تو فقه و اصول میفهمه. یه قدی جلوتر میره میگه که چه گوسفند چه خنزیر، اگر برهان حدوث باشه هر دو حادثن دو مبدع قدیم دارن، اگر برهان امکان ماهوی باشه هر دو منکرند و واجب دارن، اگر برهان امکان فقری باشه هر دو فقیرند و غنی دارن. اینجا جا فلسفه و کلام است دیگه، نمیشه گفت اینجا یکی نجس و یکی پاکه، که بالاخره این حلال و اون حرامه، بالاخره چه این حلال چه اون حرام، چه این پاک چه اون نجس، هر دو مخلوقن. این یه دیده دیگه. از این مرحله که گذشتیم یه دیده وسیع‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر که به سر برمیگرده. چه گوسفند پاک و حلال، چه خنزیر نجس و حرام، این من شیئن الا یسبح و حمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه سجدوکان و اندائیون، همه تسبیح گوی اویان، همه تکبیر گوی اویان. این رو عرفان بخت دارد. اینجا دیگه نمیشه گفت این نجس اون پاک، بعد میگه این نجس اون پاک، هر دو مسبه حقن. اگر کسی دید بسته و مدار تنگ داشته باشد، این فقط تو همون محور اول میمونه، چی پاک چی نجس، چی حلال چی حرام. یه قدری دید میانی داشته باشد، از اینجا برمیگرده جلوتر. یه قدری دید وسیع‌تر باشد، با سوره آیه سوره اسراء کار دارد. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح او. خب فرمود او سر عالم دارد به شما میگه. شما یه قدر جلوتر بیایید، یه قدر غیر از این ظواهر چیز دیگه هم هست. یعلم سر فی السماوات والارض. خب بعد فرمود مبادا یه وقتی ما اول گفتیم لیکون للعالمین نذیرا، همش سخن از بگیر و ببند و بکوب و به زنجیر بکش، سخن از اونا نیست. اون جاش محفوظه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، اونا سر جاش محفوظه. اما انه کان غفورا رحیما، سر جاش محفوظه. اینطور نیست که همش بگیر و ببند باشه، ببخش و بگذار و بگذرم توش هست. انه کان غفورا رحیما، الحمد لله رب العالمين.